هم بالا میره. یه بحث دوم در رابطه با امنیت غذایی و کود شیمیایی هست که اون هم یکی از تأثیرگذارترین کالاها در قیمت مواد غذایی هست که باعث تورم مواد غذایی در کشورهای اروپایی شد که اون هم تأثیرگذار بود روی این تصمیمی که گرفتن برای آتش بس.
بله آقای نیکفر، من اول عذرخواهی میکنم چون قبل شما با آقای سهرابی صحبت میکردم. یکی این که خیلی خوب میشه که دنیا این رو فهمیده که اگر تنگه هرمز بسته باشه چه بلایی سره. ببینید، ما سالهای سال تحریم رو داشتیم، به هیچ کس هیچ کجا بر نخورد. مردم ما 47 سال تحمل کردن. به نظر شما بهتر نیست 30 ثانیه این رو بفهمید یکم هم طعم تحریم رو اروپا و آمریکا بچشن، به خصوص تو حوزه انرژی؟
این نکته خیلی مهمیه که ما 47 سال تحریم رو تحمل کردیم و مقاومت کردیم، ولی اونا 47 روز هم نتونستن تحمل بکنن.
بله،
و اگر ادامه پیدا میکرد به بحرانهای اجتماعی بسیار سنگینی برمیخوردن. کما اینکه همین رئیس نخست وزیر جدید انگلستان اعلام کرد که من میخوام کارتون خوابی رو در لندن از بین ببرم، چیزی که شاید خیلی ها تو ایران فکر نمی کنن که توی لندن که یک ابرشهر و یک شهر آرمانی در اروپا هست کارتون خوابی وجود داشته باشه، اونم تو این شرایط. ما برامون تنگه هرمز یک نکته بسیار 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 حیاتیه. تمام کنوانسیون‌های جهانی برای ظلم به کشورهای در حال توسعه به وجود اومده. ما اگر تنگه هرمز رو داشته باشیم، آقایی خودمون رو بر دنیا ثابت می‌کنیم. هیچ جنگی هم به ما کارگر نیست. کما اینکه در این 40 روز ما نفتمون رو فروختیم و پولش هم گرفتیم. خود آمریکا مجوز فروش نفت ما رو صادر کرد، چون اونا فقط زبان زور رو می‌فهمن. اگر تنگه هرمز رو از دست دادیم، باید دوباره بریم التماس بکنیم و امید به کنوانسیون ها و قواعد و قوانینی داشته باشیم که اونا خودشون هم بهش پایبند نیستن.
تا الانم به هیچ چیزی پایبند نبودن. آقای نیکفر، خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه و امیدوارم که باز هم با شما هم گفتگو بشم و هم صحبت بشم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان، صحبت کردم با امیر میثم نیکفر، کارشناس اقتصاد انرژی، و در مورد انفجار قیمت نفت که به کابوس ترامپ تبدیل شده با هم صحبت کردیم. رادیو گفتگو، به وقت گفتگو، و الان هم برنامه سایه روشن صحبت میکنه از فناوری های نوین، البته در مدیریت آب.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما؟ نه، ایران یه سوال دیگه
زیاده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
نقش کلان‌داده ها در تحلیل الگوهای مصرف آب چیست و چگونه میتواند سیاست‌گذاری را دقیق‌تر کند؟ فناوری‌های نوین شیرین‌تازی چه مزیت‌هایی نسبت به روش‌های سنتی دارند و کدام فناوری برای ایران مناسب‌تر است؟ پایش نشت آب با حسگرهای هوشمند چگونه می‌تواند تلفات شبکه توزیع را کاهش دهد و چه چالش‌هایی در اجرا وجود دارد؟ پایش رطوبت خاک با حسگرهای دقیق چگونه می‌تواند الگوی آبیاری را در مناطق خشک ایران اصلاح کند؟ و اما فرضیه‌های این برنامه. به راستی پایش پهپادی منابع آب مزایایی در رصد رودخانه‌ها، مخازن و حوزه‌های آبریز دارد و می‌دانیم که یک پارچه سازی داده‌های آب می‌تواند به ایجاد یک سامانه ملی مدیریت آب کمک کند. اکثر سامانه‌های هشدار سریع خشکسالی می‌توانند خسارات اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهند. مدیریت هوشمند چاه‌های آب می‌توانند برداشت غیرمجاز را کنترل کنند.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. به نام خدایی که همین نزدیکی هاست و حضورش باعث آرامش قلب ناآرام ماست، و به نام خدایی که به شدت کافی است. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران، جامع جم، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه، برنامه سایه روشن هستش. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع بشه. به برنامه سایه روشن امروز خیلی خیلی خوش آمدید. در برنامه سایه روشن امروز به موضوع بحث فناوری‌های نوین در مدیریت منابع آب و مقابله با تنش‌های آبی در ایران خواهیم پرداخت. در این زمینه هم در خدمت میهمانان محترم هستیم. جناب آقای دکتر بهزاد لایقی، مدیر کل مرکز علوم جوی و اقیانوسی سازمان هواشناسی کشور که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، و به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای دکتر محمد ارشدی، عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران هستیم. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم و متشکر هستم که در این برنامه ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر لایقی، خواهش میکنم که صحبتهای ابتداییتون رو بفرمایید و یک سلام علیکی داشته باشید تا من سوالات رو خدمتتون مطرح بکنم.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکار محترم و شنوندگان عزیز این برنامه.
خدمتتون عرض بکنم که آقای دکتر، در خصوص خشکسالی و کمبود آب بحث ها و مسائل بسیار زیادی مطرح هستش. از چند سال پیش، یا بهتر بگم چندین سال پیش، مطرح بوده که کشور دچار کم آبی هستش، یا باز بهتر بگم که دنیا دچار کمیابی هستش و خشکسالی نزدیک هستش. از چندین سال گذشته دوره‌های آبی مطرح بوده، بحث‌های زیادی شده، کارشناسان مطرح کردن، و شاید از چندین سال پیش این امر از نظر کارشناسان و دانشمندان این رشته و این زمینه خیلی امر بدیهی و واضحی بوده و مورد توجه بوده و هیچ شکی هم درش نبوده، ولی متاسفانه جدی گرفته نشده. و خاطرم هستش در جلساتی که حالا بنده به عنوان معلم دانشگاه در حتی چندین سال پیش هم برگزار میکردیم، وقتی صحبت از این بود که از آب شرب برای آبیاری فضای سبز شهر تهران استفاده نکنیم، بلا مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش هنوز هم به عنوان یه مطلب جدی گرفته نمی شد و جدی تلقی نمی شد و ما هرس جوش می خوردیم و سر این قضیه خیلی بحث می کردیم تا رفتیم و رسیدیم به امروز که واقعا دیگه یک بحث ملی تبدیل شده و همه دغدغه اون رو دارن و همه متوجه شدن، یعنی از باسواد و بیسواد و با تجربه و بی تجربه متوجه اون شدن که این بحث کم آبی و بی آبی واقعا یک بحثی هستش که گریبانگیر همه هستش، یعنی دیگه بحث کارشناسی فقط نیست که 4 کارشناس بخوان نظر بدن، یک بحث ملی هستش و بحثی هستش که همه باید مورد توجه قرار بدن و یه جورایی بحث حاکمیتی هستش این بحث و الان همه دارن دیگه راجعش بحث میکنن، نظر میدن و به قول پروفسور عکاشه خدا رحمتش بکنه وقتی راجع به زلزله صحبت میکردیم و در همین استدیو در رادیو گفتگویشون خیلی شرکت میکرد و باش بحث میکردیم، میگفت راجع به زلزله وقتی صحبت میکنیم صحبت عادی نکنیم، یه جوری صحبت بکنیم که اتفاقا من باید وقتی سوال مطرح میکردم میگفتم آقای دکتر یه جوری بگیم که مردم نترسن، میگفتش که یه جوری بگیم که واقعا مردم بترسن و مردم بترسن و مسئولین تن و بدنشون بلرزه. حالا راجع به تنش آبی و مدیریت منابع آبی هم یه جوری باید بگیم که واقعا تن و بدن مسئولین بلرزه، مدیران بلرزه. ارتباط تلفنی ما هم که برقرار هستش، جناب آقای ارشدی پشت خط ما هستن، من سوالات رو مطرح میکنم خدمت آقای ارشدی هم سلام عرض میکنم. آقای ارشدی
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هست.
آقای ارشدی صحبت‌های مقدماتی بنده رو شنیدی در خصوص کم آبی، خواهش می‌کنم که در خصوص مدل‌های پیشبینی خوشسالی مبتنی بر هوش مصنوعی چگونه می‌تونیم عدم قطعیت سناریوهای اقلیمی ایران رو کاهش بدیم، در خصوص فناوری‌های نوین اگر بخوایم صحبت بکنیم.
خیلی ممنون. البته خب بیشتر بحثایی که من تخصصی رو این دارم بحثای خود فناوری های حالا اجتماعی هست، اما در مورد کل مسئله این فناوری ها در برآور یا پیشبینی های طبیعت، بشر به هر اندازه که بتونه طبیعت رو پیشبینی پذیر بکنه این فناوری ها به همون اندازه کمک میکنن، اما آن چیزی که مهمتر از اونه میزان سازگاری بشر با این با نوسانات اقلیمیه. قطعا بخش اصلی که تاب‌آور میکنه مخصوصا در شرایط موجود جامعه که نوسانات متعدد شده و بحران ها نوعش متعدد شده، چون هوش مصنوعی بر پایه الگوی جنرال که در کل جهان مورد آزمون قرار گرفته به تشخیص پدیده میرسه، در صورتی که این لوکالیته یا محلی بودن خصوصیات اقلیمی و شرایط آب هوایی رو خیلی نمیتونه بهش نزدیک بشه، یعنی که بتونه مد نظر قرار بگیره. به نظر من این ضرورت رو ایجاب میکنه که اگر میخوایم از این فناوری ها استفاده بکنیم میبایست یک فناوری، یعنی از این توسعه بدیم بر پای شرایط بومی خودمون و اون شرایط اقلیمی خودمون. این چیزیه که من میتونم بگم از این زاویه که بیشتر شرایطی که ما الان توش قرار دادیم وارد کردن سیاست ها، راهکار ها یا فناوری های بیرون به داخل بدون در نظر گرفتن شرایط داخل بوده و این باعث شده وارداتی بودن این هی بدتر کرده شرایط ما رو. ولی هر آن چیزی که به شناخت ما از محیط پیرامونمون به طبیعتمون کمک بکنه، قطعا فناوری ها هم تو این مسیر کمک کنه و هوش مصنوعی هم ضرورت داره. البته من فکر میکنم مهمتر از مسئله فناوری به معنای خود تکنولوژی اینه که آیا تکنولوژی فی ماهوه مسئله ما رو حل میکنه به طور کامل و چقدر توسعه نهادی و فناوری های اجتماعی و نهادی باید کنار فناوری های حالا بگم متریالی، فناوری های سخت قرار بگیرن، یعنی فناوری های نرم با فناوری سخت کنار هم قرار بگیرن تا بتونن مسئله ما رو حل بکنن. من تو این دراند بقولی این صحبت رو اینجا
بسیار عالی. آقای دکتر لایقی، خواهش میکنم که صحبت‌های مقدماتیتون رو بفرمایید در خصوص فناوری‌های نوین. اصلا وارد بحثی که میخوایم بشیم در خصوص فناوری‌های نوین، چه بحث‌های مطرح هستش و دنبال چه لاینی باید باشیم که من بتونم راجع به اون صحبت کنم، راجع به GIS صحبت بکنیم، راجع به جئوگرافی اینفورمیشن سیستم یا راجع به اینترنت اشیا صحبت بکنیم، راجع به بیوتکنولوژی صحبت بکنیم. بحث‌های زیادی هستش که میتونیم مطرح بکنیم. بفرمایید لاین اصلیمون چی باشه؟
خواهش میکنم. من اگه تمرکزمون رو روی بحث همین فناوری اول بگذاریم، قبل از اینکه به حل مسئله بپردازیم، ابزاری که الان در دنیا استفاده میشه برای مقابله با اثرات تغییر اقلیم در شهرهای بزرگ، در حقیقت الان شهرهای بزرگ دنیا تبدیل به شهر هوشمند شدن، ابزاری هستش که استفاده میکنن برای تشخیص وضعیت به صورت آنلاین. یعنی شما در هر زمان ممکن بدونید که وضعیت مصرف کننده آب به چه صورته و شبکه توزیع آب و منابع آبیتون. این قدم اول هستش برای استفاده از فناوری‌های نوین. این کار رو با اینترنت اشیا انجام میدن، یعنی اینترنت اشیا ابزاری هستش که سنسورهای هوشمند در نقاط مختلف از
جز کن... یکی از سوالات بنده هم بودش بله. اینترنت اشیا در شبکه آب بله. چه ظرفیتایی برای کاهش
بله
مثلا هدر رفت آب شهری میتونه داشته باشه؟ دقیقاً
سنسورهایی هستن که در نقاط مختلف شبکه استفاده میشن. یک، در قسمت بهره برداری مستقیم، یعنی در به فرد در کنترل‌های مصرف کننده، در مسیر انتقال آب کنترل میکنه که این خط دچار مشکل هست، آیا هدر رفت آب از این قسمت داریم، سطح آب الان در چه صورتی، در چه وضعیت هست، منابع آبیمون در چه صورتی، در چه شرایطی هستن. حسن این بستر هم این است که شما با سرعتی که اینترنت در اختیار ما قرار میده به صورت آنلاین در یک فضای اینترنتی به صورت پورتال شما مستقیم کل شبکه رو پایش میکنید. اطلاعات به صورت دیجیتال به یک بانک اطلاعاتی انتقال داده میشه. قدم بعدی استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی مثل ماشین لرنینگ هستش که این داده‌ها تحلیل میشن و بررسی میشن بر اساس وضعیت موجود و پیشبینی روندی که میخواد اتفاق بیفته. در اینجا مدل‌های پیشبینی هواشناسی و هیدرولوژیک به کار میان، میان که شما در هفته آینده، در ماه آینده، در فصل آینده آتی که داریم میخوام بیام، بارش چقدر خواهد بود، تبخیر چقدر میشه، دما چقدر میشه، و بر اساس اون برنامه تنظیم میکنه که هر مصرف کننده در هر نقطه از این شبکه چقدر باید مصرف داشته باشن، یعنی به شما الگوی مصرف رو میده. پس این یک ابزار مدیریتی بسیار خوب هستش در اختیار ما که اون پاسخی رو که ما میخوایم که بدونیم مصرف کننده ما بر اساس منابع آبی موجودی که داریم چقدر باید مصرف کنه به همون میگه. حالا اینجا در کنار این ابزار ما نیاز به فرهنگ سازی و مشارکت مردمی داریم. وقتی این کار در کنار همدیگه قرار بگیره ما به اون شرایط مناسب میرسیم. تجربه این کار در دنیا هم وجود داره. من اگر بخوام مثال بزنم، شهرهای بزرگی که این اتفاق افتاده براشون مثل سنگاپور هستش که اونها از این سامانه استفاده کردن. غیر از منابع آب سطحی که به صورت معمول همه کشورها دارن، از منابع آب تجدیدپذیر مثل مثلا آب بازیافتی استفاده میکنن یا آب شیرین کن. این منابع آبی رو اضافه کردن به منابع آبی موجودشون، مصرفشون هم بهینه کردن، تنظیم کردن به صورت خیلی فلکسیبل با توجه به شرایط اقلیمی، میزان مصرف رو در سطح شهرشون کنترل کردن. مثال دیگه هم از سیدنی استرالیا میتونم بگم که این کار توش انجام شده، شانگهای چین هستش، شهرهایی هستن که به شهرهای هوشمند اصطلاحا معروف هستن و ما میتونیم از این الگوها و ابزاری که تکنولوژی در اختیارمون قرار داده به خوبی در کشور خودمون استفاده کنیم.
بله آیه ارشدی، آیه دکتر لایقی در خصوص مدل‌های هیدرولوژیک و اینترنت اشیا صحبت کردن در بحث فناوری‌های نوین و اسمارت سیتی و مثال‌هایی که در سنگاپور یا سیدنی استرالیا زدن. حالا از فاز بحث‌های شهروندی و اجتماعی در این منظر باید کار بشود که ایشون هم اشاراتی داشتن در این خصوص، شما بفرمایید که اگر بخوایم فرهنگ شهروندی هم زمینه این کار بکنیم و پیوست این کار بکنیم علاوه بر این مدل هایی که در بحث فناوری های نوین بهش اشارت شد، اون بحث های شهروندی رو چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم؟
خب همینجوری که آقای دکتر اشاره کردن، ببینید همه اینها ابزاری هستند برای اینکه بشر بتونه شفاف بکنه و بعد بتونه مدیریت بکنه مسائلش. ولی سوال اینه که این ابزار پیشینی یا پسینیه؟ یعنی یکی این که این ابزار قراره که تمام ساختمان اجتماعی ما رو کنترل بکنه، جوری که الان من نگاه میکنم به سابقه کشور ما در استفاده از تکنولوژی ها، اینکه خود این تکنولوژی حالا در درون ساخت نهادی ما و ساخت اجتماعی ما چجوری ازش داره استفاده میشه. مثلا ما در آب مسئله کنترل‌های هوشمند رو داریم که یک مسئله‌ای که بر سر چاهای کشاورزی و چاهای مختلف حالا مسافت مختلف نصب میشه برای اینکه برداشت آب اندازه‌گیری بشه و باید برای اینکه شفاف بشه که ما چقدر از منابع آبون برداشت بشه، بعد اینا از طرق مختلف کنترل بشه. بعد مجموعه سابقه ما در این یک دهه گذشته برای استفاده از این ابزار و تکنولوژی نشون میده که خب شرایط خیلی تغییر نکرده یا تغییر کرده در جهت عکس بوده، به این دلیل که خب دولت یا نهاد جامعه یعنی نهاد کنترل کننده و حاکمیتی یک نگاه قهری و دوز و پلیسی به جامعه داره و داره هی این ابزارها رو در جهت اینکه جامعه رو بیشتر کنترل کنه، جامعه رو بیشتر تحت کنترلش در بیاره استفاده میکنه. خب جامعه هم واکنش‌های مختلفی. من خلاصه بگم، پس من میگم پیشینه این ابزارهای فناورانه اون ساخت نهادیشه و تا اون اتفاق نیفته ما ابزارهای فناورانه گاهن در جهت عکسش استفاده میشه و ما هوشمند شدیم، همه این چیزامون اوکیه، ولی جامعهمون نمیتونه از این ابزارها به درستی در جهت حل مسائلش استفاده کنه، در جهت برعکسش استفاده میکنه. این چیزی که من میتونم توضیح بدم.
بسیار سپاسگزار. خب همکنون ارتباط تلفنی دیگر ما، آیا ارشدی شما پشت خط باشید، همکنون ارتباط دیگر تلفنی ما برقرار هست با جناب آقای دکتر نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس. آقای دکتر ابراهیمی خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم حضور جنابالی و همه شنوندگان محترم برنامه خوبتون، خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، در خصوص فناوری‌های نوین در مدیریت منابع آب و مقابله با تنش آبی در ایران داریم صحبت میکنیم، خواهش میکنم در خصوص این قضیه با توجه به اینکه حضرت عالی در مجلس عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس هستید، این دغدغه هایی که در مجلس شورای اسلامی وجود داره در خصوص این تنش های آبی، کم آبی، بی آبی، خشکسالی که چند سال اخیر به خصوص همین الان که در اون قرار داریم وجود داره، بر کم و کسرایی که در خصوص بحث قانونگذاری وجود داره و اون دغدغه هایی که در نمایندگان مجلس وجود داره در خصوص این بحث که بحث ملی تبدیل شده، بحث حاکمیتی تبدیل شده این قضیه، خواهش میکنم توضیحاتی بفرمایید.
خواهش میکنم خدمت شما عرض شود که همونطور که مستحضر هستید امروز با تغییرات اقلیمی اتفاق افتاده و افزایش حجم تقاضای آب شیرین به خصوص در بخش‌های مختلف از جمله در بخش کشاورزی، صنعت و شرب که متأسفانه در صنعت جای بحث داره و اون چیزی که ما به عنوان بیلان آب و مدیریت منابع مصارف باش مواجه هستیم، خب منابع ما ترازی نمی‌کنه با مصارف ما، یعنی ما مصارف بیشتری داریم تا منابع موجود و کافی رو در اختیار داشته باشیم. در برنامه هفتم پیشرفت مشخصا مدیریت یک پارچه آب تعریف شده، یعنی قانون برنامه، این که میگیم قانون از این جهت لازم اجرا هست، یعنی اون سوالی که جناب عالی فرمودید، ما مشکل کمبود قانون نداریم، مشکل اجرای قانون رو داریم. مثلا در این برهه حساسی که کشور مواجه هست با این که به صورت دراز مدت ریزش‌های جوی کفایت نیازهای برداشت از منابع زیرزمینی و آب‌های جاری را نکرده، ما الزاماً بخش صنعتمون باید بر اساس قانون از آب‌های برگشتی استفاده بکنه و آب فرش و تازون نباید استفاده بکنه. الزاماً بخش کشاورزی ما که یکی از بخش‌های مهم و امنیت غذایی ما وابسته به تولید در بخش کشاورزی است، یه قسمت اعظم تولیدش باید بره در محیط‌های کنترل شده و گلخانه‌ای. مثلا ما بایستی در پایان برنامه که سال 407 هست تولیدات گلخانه‌ایمون از 3 میلیون تن فعلی به 10 میلیون تن برسه، یعنی ما در فضای باز با روش‌های معمول نبایستی آب و مصرف کنیم. الزاماً بایستی سالانه 145 هزار هکتار آبیاری سطحی داشته باشیم، 200 هزار هکتار آبیاری نوین داشته باشیم. اینا الزاماتیه که تو قانون پیش بینی کردیم. و همینطور در بخش شرب، سرانه مصرف ما در بخش شرب باید مدیریت بشه. در بخش خانگی سرانه ما الان بالای 250-260 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز هست. الزاماً بر اساس نرم هایی که عزیزان وزارت نیرو تعریف کردن باید به حدود 130 لیتر برسه. پس ما الزامات قانونی لازم رو داریم و حتما باید مدیریت منابعمون رو بر اساس مصارف و مصارف رو بر اساس منابع تنظیمگری بکنیم، چرا که مدیریت یک پارچه و حکرانی آب ما دچار خدشه خواهد شد.
آقای دکتر میفرمایید باید بشه، یعنی نمیشه؟
بله دیگه، الان مثلا ما در رابطه با آبای برگشتی و به استفاده صنایع هنوز قسمت اعظمی از صنایع موجود در کشور از آب تازه دارن استفاده میکنن.
چرا نمیشه آقای دکتر؟
خب اجرای قانونه، الزام قانونه، باید این مجریان زیر
وزارت. چرا نمیشه؟
نمیشه شو خواهد جز سوالات نظارتی بنده است از وزیر محترم سوال کردن.
خب چرا بودجه شون کمه؟
نه اصلا بحث بودجه نیست.
بحث چیه پس؟
اصلا ببین ما در قانون پیش بینی 1,770 میلیون متر مکعب آب برگشتی برای صنایع داریم.
بله.
که یه 4 سال وقتی تقسیمش کنید تقریبا سال 400 میلیون متر مکعب باید آب تازه بیاد برای شرب یا سیو بشه، نگهداری بشه در زیر زمین.
آقای دکتر بحث همین الانی که توش هستیم، همین امسال برق که تکلیفش مشخصه.
بله.
برقی که تکلیفو مشخص کردن، خیلی منت گذاشتن که برنامه‌شو میدن که کی میخواد قطع بشه. آب چی میشه؟ آب هم همینطوری برنامه بعد بدن که قطع بشه دیگه.
ببین یه بحثی ما داریم رو بحث مدیریت مصرف و آگاهی رسانی به اقشار مختلف، حالا چه تو بخش خانگی، چه بخش صنعت، چه بخش کشاورزی و غیره، که مردم ها مطلع. مثلا امروز من مواجه شدم، بعضی از شهروندا به من زنگ زدن که آقا جان قطعی برق به ما اطلاع نمیدن. من زنگ زدم به مسئولین زیرت در حوزه برق کشور، میگن آقا پلتفرم برق من اشکال داره. خب میگن آقا اشکال باید رفع کنی. ما به عنوان اجرای قانون و نظارت بر قانون از عزیزان وزارت نیرو با قوت داریم پیگیری میکنیم که حداقل مسائل و مشکلات در حوزه آب و برق بنده به عنوان عضو فرکسیون آب و برق مجلس به عنوان نماینده ناظر در شورای ریاب تا من این بحثا خود بنده دارم پیگیری میکنم. خدمت عزیزانم هست.
بسیار سپاسگزارم.
ممنون شما هستم.
تشکر که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنونم. تشکر میکنم از جناب عالی و دغدغه‌ای که شما دارید برای موضوعات مهم مردم. خیلی متشکرم.
گفتگوی تلفنی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس. آقای دکتر بفرمایید کشت هوشمند سازگار